واسه رفتارها و مجازاتهای ظالمانه غیر انسانی تحقیرآمیز، همچنان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی اعمال شکنجه و تعذیب افراد را ممنوع قرار داده است و حق رهایی از شکنجه را بدون هیچ نوع محدودیت تضمین کرده است.
بله.
طوری که در گزارش ما آمده است، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1396 79 قضیه شکنجه را ثبت، بررسی و پیگیری کرده است. از جمله 79 قضیه که به کمیسیون راجع گردیده است، اکثریت از این قضایا به پلیس ارتباط داره، یعنی نشانگر و بیانگر ازی است که شکنجه هنوز هم در محلات سلب آزادی تحت صلاحیت وزارت داخله به پیمانی بیشترتر وجود داره. در رده دوم ریاست عمومی امنیت ملی قرار داره که در این ریاست هم شکنجه هنوز متاسفانه وجود داره، و در رده سوم هم وزارت دفاع. و باید بگویم که آمار که در سال 1396 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسانده است نسبت به آمار که در سال 1395 ما داشتیم، یک نوع کاهش را در شکنجه نشان میده، به طوری که در سال 1395 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 102 قضیه از شکنجه در محلات سلب آزادی به ثبت رسانده بود و در سال 1396 79 قضیه، که 22 درصدی کاهش را در قضایای مربوط به شکنجه نشان میده. اما بازم اگر مقایسه ما ببینیم، از سال 1390 الی 1396 آمار شکنجه همیشه در حال تغییر بوده، یعنی در یک حالت نبوده است. مثلا در یک سال کاهش نشان داده، در سال دوم افزایش نشان داده است.
خب قسمی که شما گفتین نسبت به سال 95، در سال 96 کاهش پیدا کردم آمار شکنجه در زندان‌ها. کارکردهای دولت در این راستا چی بوده؟
یکی از عوامل اساسی که شکنجه در سال 1396 کاهش داشته است در محلات سلب آزادی افغانستان، به وجود آوردن و یا هم به تصویب رساندن قانون منع شکنجه توسط دولت افغانستان بوده، که تصویب همین قانون در سال 1395 در یک فرمان رئیس جمهور دولت خود بیانگر تعهد دولت افغانستان در رابطه با اسناد بین‌المللی حقوق بشری است.
بله.
ممنوعیت شکنجه در کد جزای افغانستان نیز آمده است و کد جزای افغانستان شکنجه را به صورت مشخص در مطابقت با کنوانسیون منع شکنجه تعریف کرده است در این کد، و همچنان برای زو مجازات مشخص برای عاملین از این پدیده مجازات مشخص را وضع کرده است. در کنار از او، دولت افغانستان طبق ماده 11 قانون منع شکنجه کمیسیون شکنجه را به وجود آورده است، که این کمیسیون وظیفه نظارت از موجودیت شکنجه در محلات سلب آزادی افغانستان و همچنان حمایت از کرامت انسانی افراد و بررسی قضایای شکنجه را در داخل محلات سلب آزادی در افغانستان به عهده داره، و با وجود آوردن این کمیسیون تصویب بعضی قانون خاص شکنجه و همچنان الحاق دولت افغانستان به پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه که در اثر تلاش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دولت افغانستان به پروتکل اختیاری الحاق نموده، و این پروتکل از 8 می سال 2018 در افغانستان قابلیت تطبیق داره. کارکردهایی بوده که در عرصه تقنینی دولت افغانستان البته در رابطه با ممنوعیت شکنجه انجام داده که واقعا قابل تقدیر است، اما در عرصه عملی تا حال این قوانین به صورت دقیق و آن طور که باید تطبیق شود تطبیق نشده است. یعنی هنوز هم ما در محلات سلب آزادی افغانستان شاهد شکنجه هستیم، شاهد بدرفتاری با مظنونین و متهمین و محکومین هستیم. منصوبین امنیتی و دفاعی ما اکثرا زمانی که مظنونین و متهمین و یا افراد مورد سوء زنشان قرار داره، زمانی که گرفتار میکنن، اکثرا یا در زمان گرفتاری مورد لتکوب قرار میدهند و یا هم بعدن به خاطر اخذ اقرار و اعتراف از اونها اونها مورد شکنجه و بدرفتاری و لتکوب قرار میدن تا بتوانن با آسانی از اونها اقرار بگیرن. بر علاوه از او، نظارت هایی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشته از محلات سلب آزادی نشان دهنده ای است که اکثرا محلات سلب آزادی در افغانستان محلات معیاری نیستند. یک فرد که داره ما میگیم داره کرامت انسانی هسته، نمیتونه در اون محلات زندگی کنه و حتی نگهداری افراد در چنین محلات خود به خود یک نوع شکنجه شمرده می شود متاسفانه.
بله. خب شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
دوستان شنونده، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ممنوعیت شکنجه در زندان‌های افغانستان. خب خانم گیروال، اگر لطف کرده توضیح بدین که پیشنهادات کمیسیون به خاطر کاهش یا منع قرار دادن شکنجه در زندان‌ها چیه؟
بسیار تشکر خانم شمیلا. باید بگویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن استقبال از دستاوردهای دولت افغانستان در رابطه با کاهش شکنجه در محلات سلب آزادی، هنوز هم نگران موجودیتی پدیده در این محلات می باشد. به همین اساس پیشنهادات مشخص خود را به دولت افغانستان پیش می کند تا بتانه در رابطه با کاهش پدیده مؤثر واقع شود. طور که ما قبلا هم گفتیم که ما در عرصه تقنینی اگر بگوییم کارهای بسیار زیادی در رابطه با ممنوعیت شکنجه صورت گرفته است، اما در عرصه عملی هنوز هم این موارد قابلیت تطبیق ندارد. بران بعضی از پیشنهادات مشخص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دولت افغانستان ای است که از دولت افغانستان تقاضا دارد تا کوشش نماید که افراد را که متهم به ارتکاب شکنجه و یا هم علیه از اونها شکایت وجود داره در پست های کلیدی به کار نگمارن، یعنی کوشش کنن افراد را بیارن در پست های کلیدی، اونهایی را که میتونن تغییر در جامعه ما ایجاد کنن و همچنان اراده مبارزه با مسائل مثل شکنجه و یا هم مسائل غیر قانونی را دارن و ارادی از این را دارن تا قوانین را در جامعه تطبیق کنند. کمیسیون از وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی تقاضا می نماید تا زمینه نظارت مؤثر بر ناظرین کمیسیون فراهم کنه تا بتوانند به صورت انفرادی با تمامی افراد تحت نظارت و یا هم تمامی افراد سلب آزادی شده به صورت انفرادی مصاحبه نماید و شکایت از اونها را در ثبت، بررسی و مستندسازی نماید. کمیسیون از ارگان‌های امنیتی و دفاعی می خواهد تا تمامی کارمندان خود به ویژه آنهایی را که با مظنونان همان سر و کار داره در رابطه با ممنوعیت شکنجه آموزش بدهند و در رابطه با معیارهای ملی و بین‌المللی برخورد با افراد تحت سلب آزادی آموزش بدهند. و همچنان کمیسیون از ارگان‌های عدلی و قضایی تقاضا می‌نماید تا قضایای شکنجه را در مطابقت با قوانین نافذه به طور جدی مورد پیگیری قرار بدهد. از اداره لوی سارانولی تقاضا می‌نماید تا این قضایا را به صورت جدی پیگیری نموده و عاملین از او را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند. و همچنان از وزارت عدلیه تقاضا می‌نماید تا سفارشات سازمان ملل متحد در رابطه با ممنوعیت شکنجه را تطبیق نموده و همچنان راهکارهای مؤثری را در رابطه با مبارزه با این پدیده به وجود بیاورند. همچنان به ریاست عمومی امنیت ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد می‌دهد تا دسترسی وکلای مدافع به موکلینشان را در مدت زمان قانونی فراهم نماید، یعنی کوشش کنند مو موارد قانونی را که یعنی حقوق اساسی را که یا حقوق را که مظنونین و متهم در جریان تحقیق دارن او را برای اونها فراهم بسازن.
بله، تشکر خانم گیروال از توضیحاتتون، لطف کردین.
سلامت باشین خانم شمیل، زنده باشین.
شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا تقدیم برنامه دیگر، الله یار و مددگار.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
در انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. می دانید زمانی که یخچال و وسایل برقی نبود، مردم در تابستان چگونه آب و آشامیدنیشان را سرد نگه می داشتند و همین طور غذا را به چه شیوه های نگهداری می نمودند؟ گزارش را من مهریه انوری در این باره تهیه نمودم که تقدیمتان می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، بشر از ابتدای خلقت برای معاش روزانه همواره در فکر ذخیره و نگهداری مواد غذایی و سرد نگه داشتن آب نوشیدنی در تابستان بوده است. لذا برای نیل به این مقصود روش های مختلف سنتی را جهت نگهداری مواد غذایی ابدا نموده است. که نگهداری مواد غذایی به طریق سنتی در اکثر نقاط جهان رایج بوده است و همکنون نیز در بسیاری از نقاط جهان از جمله افغانستان و به خصوص در روستاها رایج است. در افغانستان سالیان قدیم که برق نبود و یا هم وسایل برقی کمتر بود، مردم برای سرد نگه داشتن آب و آشامیدنیشان در تابستان و نگه داشتن غذا یک وقت به وقت دیگر، ذخیره‌گاه‌های از برف می‌ساختند. عبدالعزیز باشنده ولایت پکتیا از آب آشامیدنی منطقه‌شان قصه می‌کند.
در سابقه البته یخچال گپو نبودن، وقتی که ما به حساب از آب سرد استفاده میکردیم در کوه ها، البته کوه های پکتیا یخدان جور میکردن. یخدان طوری بودن که در بین کو یک حفر میکن یا بسیار چکوری کلان میکن، باز در بین زو برف میمون، باز در فصل بهار و تابستان از زو برف استفاده میکرد، البته در آب های روان یا چشمه یا از چاه، چون باز زمین در فصل بهار بعد از بهار چی میشه، سرد میباشه و برف چی نمیشد، آب نمیشد، بعد از او در فصل بهار و تابستان از او برف استفاده میکرد. در ضمنش یک رقم کوزایی که به حساب سابق جور میشد در زمانهای البته در وقتهای سنتی، البته دیگای میسی بودن و دیگای ارمنی بودن، و به حساب به دست جور میشد دو دیگا که دمی آب میمون که به خاطر یخ شوه و آب هم طوری میمون که زمین چخور میکرد، در او زمین باز و که میمون باز یخ نگاه میشد. دوم غذایی که وقتی چی نشه خراب نشه، او غذا را مثلا در دیگ میمون، در دیگ باز اون، چون ولایت ما بسیار آب زیاد دارن، زیاد دارن، اما دیگاره باز در بین چای تامه کردن که خراب نشوند غذا.
گفته می شود در روزگاری که نفوس شهر کابل زیاد نبود، در دامنکوهای شیر دروازه و آسمایی و برخی قسمت‌های نسبتاً سرد، مردم چقوری‌های بزرگ و عمیقی که عمق آنها به حدود 20 متر و یا زیادتر از آن می رسید و دهانه‌های آن دارای قطر 10 الی 15 متر بود، حفر می کردند و در آن برف زمستان را تا بهار و تابستان سال آینده نگه می داشتند. باید گفت حالا هم در موسم گرمی مردم از برف برای یخ شدن آب کار می گیرند. حتی در بازارها پسران خردسال سطل آب را که برف در آن می گذارند به هر طرف می گردانند و صدا می زنند بخرین برف آب، بخرین یخ آب. زیادترین کاربرد از برف نزد شیریخ‌پزها و فالوده‌پزها است و به خاطر این که برف اطراف شیریخ زود آب نشود و تا دیر وقت دوام پیدا بکند، بعضی ها بالای آن نمک می پاشند. گل احمد یکی از شیریخ‌پزهای شهر کابل در مورد دوام برف شیریخ و نگهداری آن می گوید.
ما که شیریخ جور میکنیم، همون یخه یا همون برف را که میده میکنیم، نمک میزنیم از خاطر که سخشه سرد نشه زیاد. خدا قایم میکنم باز همون را که مشک میزنیم، زود او نمیشه، خدا سرد نگهداری میکنم، ما ازش تا یک ساعت، یک نیم ساعت، دو ساعت دوام میکنیم. شاید زیادتر هم کنه، خب ما زود استفاده میکنیم.
قابل ذکر است سالیان قبل در مناطق شرقی کشور مانند ننگرهار و لغمان که برف به ندرت پیدا می شد و یا هم نمی بود، مردم برای آب آشامیدنیشان از آب دریا استفاده می نمودند. اما بعضن هم آب سرد برای خوردن پیدا نمی شد و از همان آبهای دست داشتیشان در کوزه ها و خم ها استفاده می کردند. مسعود واحدی باشنده ولایت لغمان از آب آشامیدنی منطقهشان قصه می کند.
و در منطقه ما برفباری نمیشه، اونجا اکثرا چشمه